سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در شب گذشته از این فراز خطبه فدکی آغاز شد که حضرت می‌فرمایند که و جعله الله از زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق. خداوند زکات رو قرار داد تا نفس شما رو پاک کنه، نه مال شما رو، و این عامل افزایش رزق و روزی شما بشه. نکاتی رو در مورد زکات عرض کردم و وارد انفاق شدیم، چون آنچه که مد نظر حضرت در خطبه این نیستش که شما زکات خاصی که بر نه قلم تعلق میگیره و نصاب داره بپردازید. منظور حضرت هر نوع پرداخت مالیه که حالا توضیح دادیم بعضی وقتا حتی زکات لزوماً مالی هم نیست، اگرچه که اینجا تمام پرداخت مالی مد نظر حضرته، ولی زکات خاص نیستش. خب، وارد شدیم در بحث انفاق، مفهومش رو عرض کردم و رسیدیم به متعلق انفاق که انسان چی رو انفاق میکنه. اولین مصداق انفاق مال بود که دیشب پرداختیم، و دوم احسان بود، یعنی گاهی اوقات اینکه انسان نسبت به دیگری لطفی بکنه، یه احسانی، یه خیری برسونه، اینم یه جور انفاقه. سومین متعلق انفاق علمه. اگر کسی بتونه با علمش به دیگران انفاق بکنه و احسان بکنه و کمک بکنه، اینم یه جور انفاق کردنه. از کتاب شریف بهارالانوار جلد 75 صفحه 105، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یک صلوات خوب برای پیامبر عزیزمون خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت میفرمایند که تصدقوا على اخیکم، به برادر و خواهر دینیتون صدقه بدید، انفاق کنید. چی؟ به علم یرشده، و علمی که او رو راهنمایی میکنه و راه درست رو به اون نشون میده. و رأی یسدده، و یه چیزی به او بگید، نظری بگید که راه درست رو به او نشون بده. ولذا یکی از مصادیق انفاق علمه. چهارمین مصداق انفاق عفوه. این که انسان یه جایی از دیگری بگذره و خطای او رو ندید بگیره. حالا بالاخره کمتر بیشتر امثال بنده دوچار هستیم دیگه. یه کسی خطایی میبینه، حرفی زدم من، کاری کردم. در سوره معرکه بقره آیه شریفه 219 خداوند میفرماید که پیامبر از تو سوال میکنه و یسالونه که مادا ینفقون، از تو میپرسن ما چی انفاق کنیم. قل العفو، بگو عفو انفاق کنید، بگذر. حالا مثلا حق ما بود الان رد چیم، یه نفر اومد یک بوق ممتدی مثلا حتما میزنیم، یعنی بفهم که ما فهمیدیم که حق تو نبود مثلا. یا حالا یک کسی یه چیزی به ما گفت که ما احساس کردیم شأن ما رعایت نشد. خیلی وقتا انسان اگر تو این، خودم رو عرض میکنم، تو این شرایط به خودش برگرده، خیلی برای ملامت دیگران بهانه پیدا نمیکنه. یه وقتی سوار یه آژانس شدم بریم به جایی، کلاس جلسه بود چیزی، توی راه دو سه دقیقه بود از حرکت میگذشت، این آقا میخواست جایی دور بزنه، مثلا بلواری جایی، از روبرو ماشینا می اومدن و چراغ میدادن که یعنی دور نزن، مثلا ما اول باید بریم. بعد توی آینه نگاه کرد و من گفتش آقای غلامی میبینی اصلا مردم اهل گذشت نیستن متاسفانه اینا. من یه لحظه سکوت کردم، فقط 5 6 دقیقه ما دور زدیم و ادامه دادیم. یه جایی محل دور زدن بود، بقیه می‌خواستن دور بزنن، ما داشتیم مستقیم می‌رفتیم. اون 100 متر مونده بود ما برسیم، کمتر بیشتر اینا. یه ماشین می‌خواست دور بزنه، ایشون شروع کرد چراغ دادن، بوق اینا. گفت می‌بینید آقای غلامی نمی‌فهمه حق با خط مستقیمه. داشت گفتم همین چند دقیقه پیش یک مباحثی در ارتباط با گذشت و عفو و اینا مطرح شد و اینا. حواسش نبود یه مرتبه مثلا متوجه شد که ما وقتی که دیگران رو زیر ذره بین قرار میدیم، یک لحظه اگر به خودمون توجه بکنیم، تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که رسیدگی به عیوب خودش او رو از پرداختن به عیوب دیگران باز میده. من اگه جلو آینه وایستم برای 300 سال الحمدلله عیب و گرفتاری میبینم، اصلا وقت ندارم فکر کنم برای چی کار میکنم، ولی اینقدر ماشاءالله خودم راضیم و خیالم راحته که یعنی یه وقتی به دوستی میگفتم اینقدر که ما مراقب رفتار دیگران هستیم، اگر مراقب رفتار خودمون بودیم یه آقای قاضی چیزی میشدیم. اینقدر که من حواسم هست شما چی کار میکنی، چه جوری حرف میزنی، چه جوری میشینی، هم اینقدر مراقب رفتار خودت باش. یه حکایتی رو عرض بکنم در مورد عفو. در زمان خلافت بنی العباس، که بنی العباس اومدن سر کار، خب بزرگان بنی امیه مجبور شدن که فرار کنن، مخفی بشن که ازشون انتقام نکشن. یکی از اینا ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالملک بود، پسر سلیمان ابن عبدالملک، که دوره‌ای هم به عنوان حاکم انتخاب شد. این یه پیرمرد دانشمند و ادیبی هم بود، حالا خیلی مثلا چیز نبود لزوما جنبه حاکم، اهل ادب و این چیزا هم بود، ولی خب دیگه حاکم بود و حاکم زاده بود. این مدتی مخفی شد، بعد ابوالعباس صفاح که جز بنیانگذاران بنی العباس بود به این امان داد که آقا بیا، میخوای بیای بیا، به این امان دادن و این بلند شد اومد پیش ابوالعباس. و صفاح بهش گفتش که این مدت که مخفی بودی کجا بودی؟ گفت من اول در حیره یه جایی نزدیک بیابان اونجا مخفی بودم، دیدم یه پرچمای سیاهی داره میاد به سمت محل ما، فکر کردم اینا از کوفه دارن میان ما رو بگیرن. برای که گیر نیفتم بلافاصله از اونجا فرار کردم و اومدم داخل خود کوفه. داخل کوفه که اومدم رسیدم به یه خونه بزرگی، چند سوار و غلام اونجا رفت آمد میکردن. من بلافاصله رفتم به سمت همون محل اینها، رفتم به سمت محل اینها و گفتم اگه ممکنه یه پناهی به من بدید. گفتن بیا داخل. رفتم داخل و بعد یه اتاقی به من دادن و شروع کردن از من پذیرایی کردن. خیلی سنگین رنگی هستن، انگار مثلا 50 سال منو میشناسن. دیدم هر روز یه بزرگتری اینا دارن، این سوار را میفته، بقیه هم پشت سر این میرن میان. بعد چند روز کنجکاو شدم، گفتم که شما کار خاصی دارید هی میرید و برمیگردید؟ گفتم آره دنبال یه کسی میگردید. گفتم دنبال کی؟ گفتن دنبال ابراهیم ابن سلیمان میگردیم، این پدر ما رو کشته، دنبال این پیداش بکنیم بکشیمش. بعد میگه دیدم راست. گفتم پدرتون کی بوده؟ گفتن فلان کس. دیدم راست میگن، یعنی پدرشون رو من کشتم. بهشون گفتم که به خاطر این پذیرایی که از من کردید من راهنماییتون میکنم که قاتل پدرتون کجاست. بود سری گفتن کجاست اینا؟ گفتن روبروتون واسطه. اینا گفتن تو پدر ما رو کشتی، دروغ میگی؟ گفتم نه، تو فلان تاریخ فلان روز پدرتون اینجوری کشتم، درسته؟ گفتن آره. تو همون ابراهیم؟ گفتم آره، من همون آدمم. این پسره که بزرگتر بود معلوم بود که مسئولیت بقیه با اینه، خیلی رنگ چهرهش تغییر کرد و چشمهاش سرخ شد ولی سرش انداخت پایین. گفتش که انتقام پدرم رو در پیشگاه خدا از تو خواهند گرفت، ولی من به تو پناه دادم، نمیتونم تو رو بکشم. از اینجا برو، چون میترسم بگذره عصبانیت بر من غالب بشه به تو لطمه ای بزنم تا خودم میتونم کنترل بکنم، برو از اینجا که دیگه تو رو نبینم. خواستم برم، یه 1000 دینارم در آورد، گفت اینم بگیر 1000 سکه طلا که بالاخره داری میری سفر خرج دار و اینها، ولی برو که من نمیخوام برخوردی با شما بکنم. این میگه من دیگه دیدم خیلی پر رویه که این پولم بگیرم. گفتم نه دیگه، همین ما رو عفو کردید، ممنون. راه افتادم اومدم بیرون و تا شما امان دادی اومدم خدمت شما و الان میگم بعد از شما کریمتر از اون فرد ندیدم. حالا طرف قاتل پدرش هم میگه پناه دادیم، میگه عفو میکنم. و معمولا اینو کسایی میفهمن که دیگران رو عفو میکنن، اون لذتی که از عفو دیگران بزرگتر رو میگن میچش انسان، انگار خیلی شیرین تر از اون انتقامیه که حالا شاید بعدش دقایقی دل آدم خنک میشه ولی بعد از وجدان میاد سراغش. و پنجمین چیزی که میگن انفاق بکنید خیره، سوره مرکه بقره آیه شریفه 215، یسالونک ماذا ینفقون، باز از پیغمبر سوال میکنن یا رسول الله ما چی انفاق کنیم؟ قل ما انفقتم من خیرن، بگو خیر انفاق کنید. این دیگه مطلقه، خیر مالی، خیر غیر مالی، هر چی که هست. فللوالدین والاقربین والیتاما و الی آخر. پس ما 5 تا چیز میتونیم انفاق بکنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ آداب انفاق، حکم انفاق رو عرض بکنم. ما هم انفاق واجب داریم، هم مستحب، هم مباح، هم مکروه، هم حرام. انفاق واجب زکات خاصه، همین که مال ما به یه حدی میرسه باید زکات، یا خمسه یا فطریه است، اینها انفاق واجبه. این اول. انفاق مستحب مثلا کمک به یک یتیم، البته اگر هیچ کس نباشه به اون یتیم کمک بکنه و او کارش گیر باشه واجب میشه بر ماها، کسی غیر از ما نباشه واجبه به او کمک کنه. سوم انفاق مباحه، یه کسی از دوستان ماست وضع زندگیش خوبه، ما کمک میکنیم یه پله بره بالاتر، خونه داره، ماشین داره، زندگی داره، ما کمک میکنیم یه پله بره بالاتر، ندار نی، گرفتار، این میشه انفاق مباح، کمک به توسعه زندگی دیگری. بعضی وقتا انفاق مکروهه، وقتی که شما نزدیکانت، پدرت، مادرت، برادرت، خواهرت نیاز دارن میری به غریبه کمک میکنی، این انفاق مکروهه که بهش خواهم رسید. و یه جایی هم انفاق حرامه. کجا؟ اون جایی که من یه مال رو از کسی قسط میکنم به یه کسی دیگه انفاق حرامه. یا این که یه کسی میخواد گناهی انجام بده، من مثلا یه نفر میخواد دیگه رو بکشه، من یک چاقو انفاق میکنم، چه انفاقی؟ حرامه. اینم 5 نوع انفاق. اما بس امشب رو عمدش رو میخواییم بذاریم رو آداب و شرایط انفاق، که خب این که مثلا ما به دیگران یه کمکی میکنیم همینه یا این یه آداب و اصولی هم داره. آنچه در قرآن و روایات داریم، هم پیش از انفاق یه سری آداب داریم باید رعایت بشه، هم حین انفاق، هم پس از انفاق، که اینها رو از فرمایش خداوند و آیات قرآن کریم، حالا اگر بشه امشب، اگر نشه بخشش برای فردا شب انشاءالله. اول پیش از انفاق، قبل از انفاق ما به 6 تا چیز باید دقت بکنیم و 6 تا کار بکنیم. 1. انفاق رو زمانی انجام بدیم که فرد نیازمند هنوز درخواست نکرد، یعنی صبر نکنیم اون فرد محتاج بیاد بگه بعد بگیم خیلی خوب حالا که گفتی که کمکش بکنیم. اگر میتونی قبلش، در کتاب الانوار النعمانیه جزایری جلد 3 صفحه 196 امام صادق علیه السلام میفرمان یک کسی بود زمان امیرالمومنین علیه السلام، خیلی آدم آبرومندی بود، از کسی هم درخواست کمک نمیکرد. این فقط به امیرالمومنین گفته بود که آقا ما نیازمندیم، یه وقتی اگر شد به ما کمکی کنید، به دیگری نگفته بود. حضرت 5 تا بار شتر که خرما بارش کرده بودن برای این فرستاده. یک کسی اونجا خدمت امیرالمومنین بود، گفتش که آقا این که هنوز درخواست نکرده، اولا، ثانیا یک بار شتر کافیه، دیگه چرا 5 تا؟ حضرت برگشتن گفتن لا کفر الله فی المؤمنین مثلک، خدا امثال تو رو در میان مؤمنین زیاد نکنه، من میبخشم، تو بخل میکنی، من از مال خودم میخوام 5 تا بار شتر بریزم. بعدم تو چه میدونی او نیازش چیه؟ و اینکه میگه او درخواست نکرده، اگر بعد از سوال برای او چیزی بفرستیم که آبروش ریخته چه فایده ای داره؟ اینجا امیرالمومنین علیه السلام یه چیزی میگن که برای همین امروز ما هم به نظرم مفیده. حضرت میگن که اگر تو به یه مسلمانی با توجه به اینکه میدونی نیاز داره کمک نکنی دروغگو هستی. چرا؟ چون وقتی میخوای دعا بکنی میگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، برای همه مؤمنین دعای مغفرت میکنی، اما تو دنیا نیاز حداقلی اونا رو برآورده نمیکنی. اگه واقعا خیرخواه دیگری هستی، اینقدری که براش طلب مغفرت میکنی، خب نیاز مادیشو برآورده کن. اگر نیستی که خب داری دروغ میگی دیگه، یعنی این که من انقدر خیرخواه دیگری هم که غفران و رحمت الهی در قیامت نسبت به او برای من مهمه، اما که تو این دنیا داره آبروش میره برای من مهم نیست، خب این معلومه دروغ داری میگی. دوم ایمان انفاق کننده، این که کسی که انفاق میکنه باید مؤمن باشه، خدا از هر کسی انفاقو نمیپذیره. از سوره مبارکه حدید آیه شریفه 7 آیه رو خدمتون قرائت بکنم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه حدید آیه شریفه 7 می‌فرماید آمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسول ایمان بیارید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از اون چیزی که من شما رو در اون جانشین خودم قرار دادم یه بخشش کمک بکنید. اول ایمان به خدا و رسول، بعد انفاق. ایمان نباشه از اون انفاق چیزی براتون نمیمونه. یعنی اگر یه کافری انفاق کرد، خدا واکنشش نسبت به او چه خواهد بود؟ اینو خدا هم در سوره آل عمران جواب داده. در آیه شریفه 117 میفرماید مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، اونایی که توی این دنیا انفاق میکنن ولی نیتشون چیز دیگه است. كمثل ريح فيها سر اصابت هر سقام، یه بادی میاد که درش سرمایه خیلی بدیه، این میخوره به محصول یه قومی. خب چی ازش میمونه؟ اینا ظلموا انفسهم، اینا گناهکارن، کافرن، مشرکن. فاهلکت، تمام محصول رو از بین میبره. لذا آدمی که ایمان نداره انفاق او قبول نمیشه. یه سوالی ممکنه در ذهن برخی عزیزان به وجود بیاد، اون اینه که خب ما گاهی اوقات مواجه میشیم با آدمهایی که ظاهرا مؤمن به ادبیات دین نیستن، ملتزم به احکام نیستن، اما اهل کمک به دیگران هستن. تکلیف اینا در قیامت چیه؟ اینا از دو حال خارج نیست، یا در همین دنیا خدا باشون تصفیه میکنه، یعنی بابت کارهایی که میکنن خداوند وسعت بهشون میده، مریضیشون رو برطرف کنه اینها، یا اینکه تهش در قیامت از عذاب اینها کم خواهد شد. ولی اینکه انفاق بدون ایمان کسی رو نجات بده، نه، چنین چیزی نداره. سومین شرط پیش از انفاق اینه که از مال حلال باید انفاق بکنیم. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 267 خداوند به این نکته تصریح کرده که انفاق جز از مال حلال قبول نمیشه. در این آیه شریفه خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض، ای مؤمنین انفاق کنید از اون مال پاکی که کسب میکنید و ما از زمین براتون خارج میکنیم. در زمان امام صادق علیه السلام یه کسی بود که مردم میگفتن این خیلی اهل انفاق. یه روز حضرت اینو دیدن، یه مرتبه حواسشون به این جلب شد، دیدن از جلوی یه نونوایی فرد این 4 تا نون برداشت میدزدید، راه افتاد. حضرت اینجور پشتش رفتن، دیدن رفت اون منطقه فقیر نشین مدین، وارد شد و مثلا فقرا اونجا بودن، اینو دیگه دیگه داد به فقرا. اومد بره حضرت جلوش رو گرفت، گفت چه کاری تو میکنی؟ خب شما با نونی که سرقت میکنیم یا انفاق میکنیم چه فایده ای داره؟ گفت ببینید فرزند پیامبر، بعضی ها میخوان به امام معصوم هم قرآن یاد بدن. در قرآن اومده که من جا عبل حسنت فلهو عشر امثاله ها، کار خیر بکنی 10 برابر میشه. من جا عبل سیعه ولی فلا یجزا الا مثل اون اندازه خودش. من 4 تا کار خیر کردم، ضرب در 10 میشه 40. 4 تا کار بد کردم، اونا ضرب نمیشه. 4 از 40 کم میشه 36 تا حسنه میمونه. از یه نگاهی به او کردن، فهمیدن حالا عبارت منه دوست عزیز، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اون کاری رو میپذیره که ریشه و بنیانش هم تقوا باشه، از مال دزدی. لذا ما رابین هود اسلامی نداریم، یعنی مثلا کسی از کسایی که ثروتمندن بدزده بعد ببره بده به فقرا، ما هم چیزی نداریم. ممکنه حاکم اسلامی با یه مفسدی برخورد بکنه، اول او رو مصادره بکنه و بخشی از اون خرج فقرا، اما که من خودم را بیفتم بگم از پولدارا خوشم نمیاد، از اینا یه جوری میکنم سر اینا رو کلا میذارم میرم به فقرا، ما هم چیزی نداریم، قطعا حرام این کار. چهارم، چی انفاق بکنیم؟ بهترین چیزی که دارید. اینکه یه وقت من یه وسیله رو تهیه میکنم، چند سال استفاده میکنم، دیگه به درد نمیخوام بندازم بیرون، انفاق بکنیم، خیلی این زشته. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 92 خداوند تصریح کرده که تو انفاق حواستون به چی باشه. دلیل نزول آیه هم اینه که گفتن زکات بدین، خورما شروع کردن آوردن، بعد حضرت دیدن یه عده این خورمایی که بین خورماشون ریزی پیزه و خشکه به درم اینا جدا کردن میارن، آیه نازل شد که این کارو نکنید. آیه شریفه 92 سوره مبارکه آل عمران لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی نمیرسید، درجه کسب نمیکنید مگه انفاق بکنید از این چیزایی که دوست دارید. امیرالمومنین سلام الله علیه با قنبر میرفتن لباس میخریدن، دو تا مثلا لباس، بعد میگفتن خب قنبر این خوبه برای تو، اینی که برای من. میگفت آقا شما مولای منید، من غلام شما هستم. میگم باشه تو جوونی باید لباس قشنگتری بپوشی، من دیگه حالا سنم گذشته هر چی پوشیدم مثلا خیلی مشکلی نداره. حضرت ببینید این کنه مثلا برای تو اون انفاق نیست که. این یه عالمی داریم مرحوم میگم وقتی میگن حجت الاسلام بدون اس، بعضی وقتا منظور ایشونه، حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی، ایشون از 1175 تا 1260 معاصر ماست. ایشون الان مرقدش کنار مسجد سید اصفهانه، اگر کسی رفته باشه اونجا احتمالاً دیده. موقعی که ایشون در نجف و بعد اصفهان درس میخوند خیلی فقیر بود، یعنی فقیر در حدی که میگن لباسای ایشون وصله های رنگ و رنگ داشت. مثلا یه عبایی داشت، اینجاش تیکی پارچه آبی بود، اینجا پارچه سبز بود، اینجا پارچه قهوه‌ای، هر چی گرد و زاویه که این سوراخو پر کنه. خیلی لباس مندرسی داشت. ایشون بعضی وقتا توی حجره از گشنگی قش میکرد، یعنی انقدر نمیرسید ولی به کسی نمیگفت، خوددار بود و آدم کتون بود. ایشون میگه تو مدرسه علمی اصفهان بودیم، گفتن یه کسی نماز قضا داشته، پول ببخشید نماز وحشت خواسته براش بخونن، برای میتشون یه پولی دادن، کیا میخونم مثلا یه پولی بدیم نماز وحشت برای مثلا حسین پسر جواد مثلا بخونی. ایشون میگه یه پولی هم دادن، من هم نماز وحشت خوندم و همین پولو برداشتم که برم یه چیزی بخرم بخورم. خیلی وقت گوش نخورده بودم ولی پول به گوش نمیرسید، به تیکه جگر خریدم و راه افتادم به سمت مدرسه که اینو بخورم. توی مسیر جسارتن دیدم که یه سگی چند تا بچه به دنیا آورده، بعد این حیوان همجور زمین دراز کشیده، بچه ها اومدن از سینه مادرشون شیر بخورن، حیوان اون سگی که مادره انقدر قیافش نزاره انگار داره میمیره و اینا هم بالاخره این بچه هاش تازه به دنیا آمدن، اینا میخوان شیر بخورن دیگه، اصلا یه مش استخون بود نمیتونست خودشو حرکت بده. ایشون میگه جگر دستم بود، چشم به این حیوان افتاد، احساس کردم این از من اولاست برای که این جگر رو بخوره، با اینکه خودم از گشنگی قش میکردم اینو تیک تیک کردم گذاشتم جلوی دهن این سگ که مثلا این بخوره. میگه این رو که گذاشتم جلوی این سگ کمجوز نا نداشت تکون بخوره، گردنش رو برگردون به سمت آسمون همون حیوان و شروع کرد سرش آورد پایین و آروم آروم این جگرها شروع کرد خوردن. من اومدم و یه چند روزی گذشت که از بزرگان شفت کی سال 1175 200 تومن برای من فرستاد. خیلی پوله، خیلی اون موقع پول. 200 تومن فرستاد، گفت راضی نیستم، یه قرون از اینو مستقیم خرج بکن، اینو به یه تاجر سرشناس بده، بگو کار کنه به تو سود بده، زود نری اصل سرمایه خرج. من گفتم ایشون نیت کرده باز همون اومدن، اینو دادیم به یه تاجری و گفتیم که شما سود اینو بده که ما مثلا زندگی طلبگیمون بچرخه. داستان طولانیه، کار به جایی میرسه ایشون از سود همون 200 تومن 1000 تا دکان و کاروانسرا میخره، 1000 تا در اون زمان. یک روستا اطراف محلشون به نام گروند بوده، کلن اون روستا رو خریداری میکنه، حجت الاسلام بهش میگفتن، از بس آدم گردن کلفتی بوده به جهت مالی، و اجاره کشاورزی اون روستا 900 خروار برنج بوده اون موقع. اصلا عددا مخوفه برای دوران 1175 مثلا 1200. و ایشون صاحب اهل و فرزند میشه، 100 نفر هر وعده تو خونش غذا میخوردن، یعنی تو خونه ایشون سفره همیشه پهن، هر وعده 100 نفر فقیر فقرا میومدن. و ایشون بارها این داستان رو تکرار میکنه، میگه تمام لطفی که خداوند به من کرد به خاطر اون لحظه‌ای بود که این حیوان سرش رو به سمت آسمون بلند کرد و خدا به واسطه او به من لطف کرد. این حالا در حدی که انسان به یه حیوان حتی انفاق بکنه. از چی؟ از اون چیزی که براش بهترین چیز، مدت زیادی گوش نخورده حالا یه جگری رسیده، یعنی الان دل انسان برای این ضعف همین رو در راه خدا بده. میتونی؟ پنجمین شرط پیش از انفاق اینه که انسان در حالت سختی و فشار انفاق کنه. به وقتی دست آدم بازه خب اون خوبه ها، بد نی، ولی بهتر اون زمان گرفتاری. سوره معرکه آل عمران در آیه شریفه 134 میفرماید که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، سر را یعنی گشاده دستی. فرض بفرمایید بنده یه ثروت کلانی دارم، حالا برای کسی یه مثلا 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون خرج میکنم، داره که ثروت من 10 میلیارده، اما یه وقت از خودم هم ندارم، ولی یکی رو ترجیح میدم. قرآن میگه اون کسایی که این کار رو میکنن و الله یحب المحسنین، خدا این نوع احسان رو دوست داره که شما خودت گیری ولی دیگری رو ترجیح میدی. تو سختی عرض میکنم عیبی نداره که انسان دستش باز باشه و انفاق بکنه، اما اگه دستش سخت بود خدا لطف بیشتری میکنه و بعضی وقتا این لطف حالت خاص به خودش میگیره. یه پزشک معاصری داریم به نام میرزا خلیل تهرانی، اگر که تو گوگل اسم ایشونو بزنید راحت میتونید با جستجو پیدا بکنید، جزء اطباء به نام دوران معاصره. این مثلا کجا طب خونده فکر میکنید و چه جوری به جایی رسید که سرآمد اطباء زمان خودش شد؟ این آقا میگه من اصلا نه طب خوندم نه استادی دیدم، در حالی که میگم سرآمد چجوره. میگه در جوانی رفتم قم، گفتم برم درس بخونم. اون موقع نون به زحمت به دست میومد، چون جنگ ایران و روس شده بود، خب عده ایرانی ها مثلا اونجا در حال جنگ بودن، کشته میشدن، ثروت کشور میرفت، یه سری روس اسیر شده بودن تو ایران بودن، بعضی از اون سرحدات فرار کرده بودن، خیلی اوضاع کشور بلبشو بود. میگه نون گیر نمی اومد، من رفتم توی مدرسه خودمون که متصل بود به حرم حضرت معصومه سلام الله، یه حجره گرفتم اونجا ساکن شدم. یه روز رفتم بازار رو، بعضی وقتا پول داشتی شما نون پیدا نمی شد، یعنی قحطی این بود که نه آردی نبود، که با یه بدبختی گشتم و با پول بیشتر یه دونه نون تونستم گیر بیارم. خوشحال این نون رو گرفتم دستم که بیام به سمت مدرسه. توی راه یه زن مسیحی منو دید، گفت شما مسلمونا اسیر میگیرید بعد ول میکنید به امید خدا؟ خب ما اسیریم، حالا شما تو کشور شما اسیریم، یکی نباید به ما برسه. میگه نگاه کردم یه طفلی تو بغلش بچه رو همجوری صف گرفته و قیافش هم زرد رنگ پریده از گرسنگی. شروع کرد گفت شما مسلمونا بیدینین، شما مسلمونا مروت ندارین، رحم ندارین. بگو بهش گفتم من که شما رو اسیر نکردم، همین یه نونه بفرمایید، این نون خدمت شما. نونو دادم و اومدم حجره گرسنه. گفتم حالا خیره، امشب هم گرسنه میخواییم تا خدا ببینیم فردا چه میکنه. میگه من نشسته بودم، یک مرتبه آقای در حجره مادر زد، در رو باز کرد و گفت بیبی من یعنی همسرم یه دردی پیدا کرده، طاقت نداری، یه طبیبی سراغ داری؟ حالا اصلا این چرا اومده تو حوزه، چرا اینجا در میزنه؟ یه جای دیگه این حکایت رو نکردم، میگه اومدم تو حوزه دیدم همه چراغای حجره خاموشه، فقط چراغ حجره شما روشنه، یعنی همین معطلی که اون خانم ایجاد کرده و این دیر رسیده باعث شده چراغ روشن بشه. میگه این گفت یه پزشکی سراغ دارید، همسرم درد داره فلان. نه میگه من اصلا فکر نکردم، بی اختیار گفتم که مثلا فلان چیز خوبه. یه وقتی مثلا هست یه کسی به ما میگه آقا من علائم سرماخوردگی دیدم، میگه فلان چیز، حالا ما که معمولا برای همه تجویز میکنیم معمولا ماها، خب ولی این میگه مثلا فکر نکرده اسم اون دردمه، گفتم مثلا چی یک خوبه. این رفت با خودم گفتم حرف بی خودی زدیم، ما اینو مثلا الان بنده خدا بریم مثلا مریضیش بدتر بشه چی؟ حالا دیگه گفتیم ان شاءالله که خیره. این فردم فکر کرد من طبیبم که اینقدر زود گفتم چی بخوره خوب میشه، دیگه رفت و یه 2 ساعتی گذشت دیدم در میزنن، در رو باز کردم دیدم همون آقا یک از این مجمعه بزرگ گرفته کلی غذا توشه، اینو گذاشت و یکی همراهش بود 100 اشرفی داد، کلی هم تشکر کرد. دیدم آقا چیه؟ گفت خدا خیر دنیا آخرت بهت بده انشالله که نمیدونم در و گوهر بیفشانی با این اتبابتی که کردی. من باید گفتم من دیگه چیز نکردم خیلی که چی بود، گفتم سلامت باشین و اینا. از فردا دیدم مردم میان میگن فلان حجره کجاست. این رفته بود به بقیه هم گفته بود یه طبیبی پیدا کردی بدونی که مریض رو ببینه، فقط شما کافیه بگی دردش چیه، یک نسخه میده در لحظه حالو خوب میکنه. آقا از فردا مردم همینجور فوج میومدن و که دوای فوری میخوان، میگن این فرد زودم درمان میکنه، یعنی مثلا یه هفته دو هفته 2 ساعته را میندازه. آقا میگه مردم میومدن، من هر چی به زبانم جاری میشد میگفتم، اصلا یه مدتی گذشت و دیدم که خب بعد اینجوری که لااقل برم یه کتابی چیزی بخونم، یه کلیاتی رو یاد بگیرم، مثلا تا کجا میتونم جوری ادامه بدم. رفتم کتاب طب تحفه حکیم مؤمن، توی کتاب‌های چیز هست تو کتاب های مزاج شناسی. رفتم اینو خوندم و اسامی مفردات و مزاج ها اینا رو یاد گرفتم و اومدم تهران و تازه شروع کردم مراجعه به کتب طب. یعنی مدت ها طبابت این مال این بود که یه دونه نونی که توی گرفتاری نیاز داشت داد به یه زن مثلا مسیحی که حالا بچه بغلش گشنه و تشنه است. و ششمین نکته که پیش از انفاق باید توجه بکنیم رعایت ترتیب انفاقی که خواهش میکنم اینو خیلی دقت کنید. به قرآن کریم که مراجعه میکنیم در آیات مختلفی یه سیری رو داده برای کمک. یعنی شما اگه میخوای انفاق بکنی باید از یه جای شروع بکنی، همینجوری اول بریم سراغ فقرا نداریم. در حالا آیات مختلفیه، یکیشو بخونم، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 100 آیه شریفه 83. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. از بنی اسرائیل عهد کرد گرفتیم که غیر خدا رو نپرسن. و بالوالدین احسانا، عنایت کنین اول والدین، و ذل قربا، بعدش کی؟ اقربا، بعد پدر مادر، برادر و خواهر و مثلا برادرزاده و خواهرزاده و عمو و دایی، اون خانواده که اولن، یعنی پدر مادر که میگیم خانواده همسر و فرزند هم تو همونه. بعد ذل قربا، بعد یتاما، بعد مساکین. یتیم کسیه که قبل از بلوغ پدر مادرش از دست داده، بعد مسکینه. یتیم جلوتره چون به خاطر سنش احتمالا خطر بیشتر رو تهدید میکنه. اگر که انسان در نزدیکان خودش کسی رو داره، این که بره سراغ غیر این قابل قبول نیست. از ابا عبدالله سلام الله علیه نقل یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، میفهمن از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود ابدع به من تعول، از نزدیکانت شروع کن، امک و اباک و اختک و اخاک، مادرت، پدرت، خواهرت و برادرت، ثم ادناک فادناک، بعد نزدیکتر و نزدیکتر به ترتیب برو. و قال لا صدقته و ذو رحم محتاج. کسی اگر رحمش، پدر و مادر، خواهر برادر، نزدیکانش نیازمند باشن، بره به دیگران کمک بکنه، این صدقه از او قبول نیست. نزدیکان، بعد غیر او. حالا اینجا حالاتی به وجود میاد، مثلا والدین فقیرن، یه مسکینی فقیرتره، باز والدین اولان، باز والدین اینجا اولان، مگر اینکه جان اون مسکین در خطر باشه، یا اینکه یه جای نیاز واجب یه جا مستحب، نیاز واجب اولاست. یعنی اگر والدین ما یه نیاز مستحبی دارن، یه مسکینی نیاز واجبی داره، اون واجب از این مستحب بالاتره. و باید به اینم دقت بکنیم، اگر فرض بفرمایید من تو خانواده ایم، پدر و مادرم خدا نکرده نیازمندن، همسرم نیازمندی، میرم انفاق میکنم، این اونا رو بیدین میکنه. میگن اون دینی که توش فرد نزدیکانش رو رها کنه بره سراغ غیر، اون دین به درد. یعنی بعضی وقتا رفتارهای دینی همراه با بی‌سلیقگی خانواده انسان رو در معرض بیدینی قرار میده. اینا آداب پیش از انفاقه. دو، حین انفاق پنج نکته رو به ما توصیه کردن. یک، تا جایی که میتونید حین انفاق کارو نهانی انجام بدید. از قرآن اول عرض بکنم بعد نکته ای رو در تکمیلش. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 274 اول خداوند میفرماید که هر دو جور خوبه ها. یعنی تو این آیه میفرماید که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، اونایی که شب و روز علنی یا مخفی کمک میکنن، فلهم اجرهم عند ربهم، این اجر داره. اما سه آیه قبلش خداوند میفرماید که ان تبدوا الصدقات فنعم ماهی، اگر که صدقاتو آشکار بکنید این خوبه، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اما اگر میتونید مخفیانه بدید این برای شما از این که علنی بدید چیتره؟ بهتره. خب بعضی وقتا انسان گیر میکنه که آقا این کارو بالاخره ما در خفا انجام بدیم یا در علن. امام صادق علیه السلام تکلیف ما رو مشخص کردن. حضرت میفرمایند که کل ما فرض الله عز و جل علیک فاعلانه افضل من اصراره، هر چیزی که بر تو واجبه علنی بودنش از مخفی بودنش بهتره. اما و ما کان تطوعا فاصراره افضل من اعلانه، اما کارهای مستحبی مخفیش از علنیش بهتره. پس ملاکو بگیری. اگر امر واجبی است مثل زکات فطریه، مثل خمس، مثل زکات، این علنیش از مخفیش بهتره تا دیگران هم ترغیب بشن. اگر چیز مستحبیه مثل انفاق به یه فقیری چیزی، این مخفیش از علنیش بهتره. این همیشه ملاک باشه. یه طلبه میگه در نجف وارد سبزی فروشی شدم، مرحوم آیت الله از ما قاضی رو دیدم، علالله مقام شریف، دیدم که اینا حواسم پرت ایشون شد، دیدم از قسمت کاهوها داره این کاهوهای پوسیده رو برمیداره و مثلا انتخاب میکنه. اینا رو آورد جلو و گذاشت روی اون ترازو، یه قیمت شد، پولش داد، را افتاد بره. میگم را افتادم دنبالش، گفتم آقا شما چرا این کاهوهای مثلا نامرغوب رو انتخاب میکنید؟ خب خوب بود که. آقای قاضی فرمایند که این فروشنده رو میشناسید؟ میگم گفتم مثلا بنده خدا آدم نداری و اینا. میفرمایند ببین، من میخوام به این فرد کمک بکنم، ولی هم میخوام بلاعوض نباشه که عزتش از بین نره، هم میخوام تنبل پروری نکنم. چیکار میکنم؟ کاوهایی رو میخرم که معمولا کسی از اون نمیخره، اینجوری هم به او کمک میشه، برای ما هم خیلی فرقی نمیکنه که حالا کاوه تازه نازک نمیدونم چی چی یک بخوریم تا حالا این کاوهی که یه مقدار مثلا پلاسیده شده، اون برای ما خیلی فرقی نمیکنه. نهانی حالا لازم نیست فرد متوجه بشه و مثلا بدونه این پول از کجا اومده، کی داده، چرا داده، چه جور داده. اگر میشه مخفی باشه این بهتره. دو، وقتی انفاق میکنیم باید قصد قربت بکنیم، یعنی همونجا این قصد در قرآن تصریح میشه، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، این برای اینه که خداوند راضی بشه. اگر این نباشه بلافاصله خداوند در آیه دیگر میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، میاد کالذی ینفق مال او رعاء الناس. کسی اگه انفاق میکنه آقا ریای مردم، مثلا نشستم به صندوقی هست کاری ندارم، چهار نفر وارد میشن دارن نگاه میکنن، هی پول در میارن میندازن. اینجا میفرماید خدا میفرماید مثل او که مثل صفوان علیه تراب، یه صخره روش مقدار خاک گرفته، فاصابه وابه، یه باد تندی میزنه، فترکه سلدا، هیچی با شما روی سنگ یه مش خاک بریزید یه باد شدید بزنه چی باقی میمونه؟ هیچ. ریایی باشه این شکلی میشه. پس دوم اینه که قصد قربت باشه. امام صادق علیه السلام یه حدیثی میفهمند در کتاب شریف بهار جلد 7 صفحه 180، میفهمن یجا و عبد یوم القیامه قد صلا، یه بنده روز قیامت میارن این حال نماز بوده، فیقول یا رب صلیت ابتغاء وجهک، خدای من نماز خوندم فقط برای رضای تو، فیقال له، بهش میگن که بل صلیت لیقال ما احسن صلاتن، تو نماز خوندی، همه میگن چه نماز خوبی میخونه، اذهبوا به الی النار، اینو ببرید بندازید تو آتش. دادی بیداد که آقا ما نماز میخونیم، خدا میگه اجر نماز تو، بر جلو مردم قیافه میگرفتی صفحه اول وایسادیم آقای فلانی حاج آقای فلانی، اجر همون بوده، برو از همونو بگیر جهنم، دومی رو بیارید. و یجا به عبد قد قاتل، یه بنده ای رو میارن این اهل جهاد بوده، فیقول میگه یا رب قاتل تو ابتقاء بچه، خدای من فقط برای رضای شما جهاد کردم و قتال کردم، فیقال له، میگن که بل قاتلت لیقال ما اشع فلانا، می جنگیدی که همه بگن اوه چقدر شجاع این، ای قیافه می آوردی، اذهبوا به الی النار، اینا هم ببرید بنزید تو آتش. و یجاء به عبد قد تعلم القرآن، یه کسی رو میارن این قرآن بلد بوده، فیقول یا رب بتعلمت القرآن ابتغاء وجهک، من قرآن رو خدای به خاطر تو یاد گرفتم و خوندم و اینا، فیقال له، بهش میگن بعد تعلمت لیقال ما احسن صوت فلان، اتفاقا تو قرآن میخوندی که همه بگن اوه چه صدای خوبی داره ماشاءالله، نمیدونم ایشالله، اسحبو بهی الانا، این هم ببرید بنزید تو آتیش. چارمی، و یجا و به عبد قد انفق ماله، یه بنده ای رو میارن تو دنیا حال انفاق بوده پول میداده به اینو، فیقول یا رب انفقت مالی ابتقاء وجهک، خدایا من اموالم رو برای رضای تو دادم، فیقال له، بهش میگن بل انفقته لیقال ما اسخا فلانه، تو پول میدادی که همه بگن اوه چقدر سخاوتمند و بخشنده و فلان، ایناست، اسحبو بهی الی النار، اینم ببرید بندازید تو آتش. انفاقی که توش قصد الهی نباشه، من علنیش بکنم که دیگران ببینن به به و چه چه بکنن، از این چیزی بر من باقی نخواهد موند. اینم شرط دوم، حین انفاق. پس اولا نهانی باشه، دوم قصد قربت، سوم میانه روی و اعتدال. ما توی انفاق هم باید میانه رو باشیم، زیاده روی و افراط و تفریط حتی تو کار خیر هم بعضی وقتا مایه گرفتاری. سوره معرکه فرقان آیه شریفه 67 خدا میفرماید که مؤمنین کیان؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف میکنن نه اقتار، و کان بین ذلک قواما، این وسط حرکت میکنن. اسراف و اقتار و قوام یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام یه جایی این موضوع رو با یه رفتاری توضیح میدن که چطور ما انفاق بکنیم که اینها نشه. حضرت یه مش سنگریزه رو بر میدارن، اینو صفر میگیرن، هیچی از این سنگریزه از دست حضرت نمیفته. حضرت میفهمن هازا اقتار، این اقتاره. یه مش سنگریزه بر میدارن، دستشون رو باز میکنن، این کلش میریزه، میفهمن هازا اسراف. دفعه سوم یه مش سنگریزه بر میدارن، دستشون یکم شل میکنن، یکمش میریزه، بقیهش میمونه، میفهمن هازا قوام، قوام اینه. نه کل مال تو بده که شب جای خوابیدن نشته باشی، نه طوری دستو گرفتی یه قرون به دیگران نرسه، یه بخشی رو انفاق کن، زندگیتم نگه دار. حاتم طائی که حالا ما میگیم حاتم طائی، خب از او خیلی میشنویم، این بالاخره خانواده ای داشته و احتمالا یه تربیتی که اینجوری بار اومده. در مورد مادر او یه حکایتی رو در تاریخ داریم، اسمش عتبه است، عتبه بنت عفیف، که مسیحی بودن اینا، قبل از اصلا تولد پیامبر اینها بودن. این خیلی بخشنده بود و چون پدرش از دنیا رفته بود با برادرش زندگی میکرد. برادرش گفتن تو عتبه داری اموالتو از بین میبری و اینها، و پولاشو ازش گرفتن. گفتن یک سال هیچی بهش نمیدیم تا طعم نداری رو بچشه. یک سال هیچی به این ندادن. بعد یک سال گفتن این دیگه از نداری رنج دیده، الان دیگه معتدل شده، عقلش اومده سر جاش، دیگه کم کم مثلا بهش پول بدیم. یک رمه شتر دادن، حالا یه رمه شتر چند تا میشته من نمیدونم، 5 تا 10 تا 100 تا هر چی، یه رمه شتر بهش دادن که استفاده بکنه. رمه شتر که بهش رسید، یک زنی اومد پیشش که قبلا میومد و ایشون بهش کمک میکرد، گفت به من کمک میکنی؟ گفت آره، این رمه شتر مال تو، کلشو داد به این. داداشا اومدن گفتن ما یک سال به تو هیچی ندیم که عقلت بیاد سر جات، نفهمیدی؟ گفت یک سال رنج فقر رو چشیدم، تازه الان فهمیدم که کارم اون موقع درست بوده. اونی که داره و در راه خدا مثل امام مجتبی علیه السلام کل اموالشون میده، آره این برای او اسراف نی، برای منه که مثلا الان همه چی رو میدم، بعد میگم خب مثلا الان اجاره خونه رو بدیم نداریم، مثلا وسایل بریزن تو کوچه، این میشه بی تدبیری من. خب این سومین شرطه که میانه روی و اعتدال. چهارم اکرام فقیر، فقیر رو اکرام کنیم. دیشب یه اشاره کردم، امشب مجدد عرض بکنم، از یه روایتی عرض بکنم، بعد بیایم سراغ یه حکایتی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می فرمان یا علی، علی جان، اوحی الله تعالی الی ابراهیم، خداوند به حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام وحی کرد، اکرم ضعیفی کما تکرم ضعیفک، ابراهیم مهمان منو اکرام کن همونطور که مهمان خودتو اکرام میکنی. این فرمایش خداوند به اون پیامبر نورانی اولوالعزمه. قال، حضرت ابراهیم سلام علیه فهم بودن که یا رب به من ضعیفک، حالا مهمون شما کی است که من اکرامش کنم؟ قال الفقیر الحقیر بین الناس، اون فقیری که به خاطر فقرش بین مردم حقیر شده، مردم احترام او رو نگه نمیدارن، به او سلام نمی کنن، بالا نمیشوننش، این مهمان من ابراهیم، اینو تحویل بگیر. چجور مهمونتو بالا میشونی؟ اینو بالا بنشون، فقیر رو اکرام کن. جایگاه فقیر کجاست؟ دیشب عرض کردم که مرحوم نراقی در معراج السعاده میفرمایند که در روز قیامت خدا طوری با فقرا صحبت میکنه که انهو به خاطر فقر از اینها عذرخواهی میکنه که من خدا را عفو کنید که در دنیا نظامات طوری چرخید که شما محروم شدید. این جایگاه فقیره. معل ابن خنیس که از یاران امام صادق علیه السلام میگه شب را افتادم برم، یه مرتبه دیدم از خانه امام صادق علیه السلام یه نفر خارج شد، دقت کردم خود حضرته، یه چیز سر دوششه، را افتاد. منم بالاخره از فرط ارادت و در این حال کنجکاوی دنبال حضرت را افتادم، دیدم داره میره سمت زله بنی ساعده، منطقه فقرا در مدینه. از یه فاصله جلوتر نمیرفتم ببینم حضرت چه کار داره میکنه، چی همراشه. حضرت یه مقدار رفتن، یه چیزی از دوش حضرت افتاد، دیگه رفتم جلوتر، رفتم جلو دیدم حضرت داره میگه خدایا این رو به ما برگردان، این چیزی که افتاده رو. و میگه من سلام کردم، حضرت تو تاریکی نگاه کردن، گفتن ما الله توی، گفتم بله آقا منم. حضرت گفتن کمک کن این نونا رو جمع کن، نونایی که افتاده بود و اینا مثلا هر کدوم توی چیزی بود، نونا رو جمع کردم و دیدم همینه که من جمع کردم سنگینه، حالا حضرت یک کیسه رو دوششه، مثلا دو برابر اینم تو کیسه است. گفتم آقا برای سن شما این کیسه خیلی سنگینه، بذارید من خودم. حضرت فرمودن نه، من اولا هستم به این که این رو خودم به دوش بکشم. میگه هر چی اسراگان، حضرت فرمودن نه. اومدن رسیدیم به منطقه، حضرت نگاه میکرد مثلا تعداد یکی یک، بعضی ها یکی بعضی ها دو، همه رو دونه دونه خودش کنار اینها گذاشت، یک کدومشون از خوابم بیدار نکرد. به یه فقیری چیزی میخواییم بدیم، حالا که انهو بیا جلو و بگیر رو. بعد عرض میکنم که حتی برای بعدش چه دستوری داری؟ که حالا انفاق کردی، بعد چی کار کنی؟ و بعد از اکرام چهارمین دستور، پنجمین دستور اینه که به صورت فقیر نگاه نکنید. اما که دارید کمک میکنید، تو صورت فقیر زل نزنید که مبادا خجالت نکشه. وارد مدینه شد، یه بادیه نشین فقیری سوال کرد کریم ترین فرد این شهر کیه؟ تو این مدینه اکرم رجال کیه؟ گفتن ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. اومد و سوال کرد، گفتن حضرت مسجده. اومد دید حضرت دارن نماز میکنن. واسات در مقابل حضرت یه شعری خوند. گفت کسی که به تو امید داشته باشد و حلقه در خانه تو را بزند ناامید نمیشود. تو بخشنده و تکیگاه مردمی. حضرت نمازشون تموم شد، فرمودن که به غلامشون که از مالی که از حجاز اومده بود چیزی مونده، گفت بله آقا 4000 دینار مونده، 4000 سکه طلا، 4000 دینار مونده. حضرت فرمودن که بیا، راه افتادن اومدن سمت خونه، اومد فرمودن اینا رو بیا، آورد و اون فقیر تو اتاق دیگه. حضرت اینا رو که آورد عباشون رو گذاشتن، اینو پیچیدن لای عبا، در رو باز کردن، عبا رو لای شکاف در دادن به فقیر و با یه شعری پاسخ او رو دادن. نرفتن بیرون، دستش فقط دستشون رو این عبا رو اینجوری دادن از لای در بیرون که اون تو اون اتاق فقیر اینو برداره. با شعر حضرت فرمودن این را بگیر، من از تو پوزش میخواهم به خاطر اندک بودن و بدان که من تو را دوست دارم. اگر حکومت در دست ما بود، دست بخشش ما بر شما ریزان بود، ولی افسوس که حوادث زمان امور را دگرگون کرده و بدان سبب بخشش من اندک است. فقیر شروع کرد گریه کردن. حضرت فرمودن که شاید آنچه به تو دادیم برای تو اندک است. فقیر گفت نه آقا، چگونه جود و سخاوت تو با رفتن از زیر خاک خواهد رفت. من دارم اون روز فکر میکنم که این مردم تو رو ندارن، کجا کمی 4000 سکه دادی. حضرت لای در داد که چشش به فقیر نیفته. بعد حالا یه کسی داره، یه کسی نداره، میدونه نداره، خب برسون، چرا باز بیاد بگی قشنگ زل بزنی تو چشم من این مقدار، بگم باش حالا بررسی میکنم، برو دوباره بیا. پنج دستور برای هین انفاق، انفاق کردیم. سه تا دستور بعدش بگم و عرضم رو تمام بکنم. یک، وقتی که انفاق میکنیم اولین دستور اینه که از فقیر بخواید براتون دعا کنه، بخواید. قال الصادق علیه السلام اذا اعطیتموهم فلقنوهم الدعاء، بهشون تلقین بکنید و بگید منو دعا کن. فانه یستجاب لهم فیکم ولا یستجاب لهم فی انفسهم، ملا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 69. وقتی چیزی میدید بهشون بگید منو دعا کن، چون دعای اونا در مورد شما میگیره. ممکنه کسی بگه اگه راست میگم برای خودشون دعا بکنن، دعای اونا در مورد شما میگیره، در مورد خودشون نه، برای در مورد شما میگیره. لذا کمک که میکنید بگید که منو دعا کنید با احترام، نه یه دعایی بکن که پولو بدم، نه با احترام لطف کنید منو دعا کنید. یک. دو، وقتی به فقیر کمک میکنید دستتون رو ببوسید. چرا؟ چون گیرنده صدقه قبل از فقیر کیه؟ خود خداوند، نه واسطه. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 104: الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده؟ نمیدونید که خدا توبه را از بنده‌هاش میپذیره؟ و یأخذ الصدقات، صدقات رو خدا میگیره، نمیگه کسی میگیره، خدا میفهمد صدقه رو مستقیم خودم میگیرم. این آیه قرآن روایت بخونم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت میفهمن اذا ناولتم السائل فلیرد الذی یناوله یده الافی فیقبلها فان الله عز وجل یأخذها قبل ان تقع فی ید السائل. وقتی یکی از شما به فقیر یه چیزی میده، دستشو که برمیگردونه این دست رو بلا فاصله ببوسه، به خاطر این که قبل از این که صدقه در دست فقیر قرار بگیره در دست خداوند قرار میگیره. فانه عز وجل یأخذ الصدقات، بهار جلد 93 صفحه 134. اما از جانب خود خداوند، ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام قال ان الله تعالی یقول، خداوند خودش میفرماید ما من شیئن الا وقد کفلت بهی من یقبضه غیری الا الصدقه. من برای هر چیزی یه موکلی قرار دادم، هر چیزی رو یه ملکی میگیره، مأموری داره، غیر از صدقه. فانی اتلقفها بیدی تلقفا، این صدقه رو من میگیرم گرفتن، اینو خودم میگیرم، هیچ ملکی از طرف من وکیلی گرفتن صدقه نیست. حتی ان الرجل لیتصدق بتمره او بشق تمره، اگه یه خرما یا یه تیکه خرما بده اونو من خودم میگیرم، ملک نمیگیره، اینو میگیرم. فاربیها کما یرب الرجل فلوه و فسیله، همونطور که یه کسی مثلا یه جسارتا کره اسبی یا مثلا گوساله‌ای بهش هدیه میده، چجور اینو خودش بزرگ میکنه، من این صدقه براش بزرگ میکنم. فیلقانی یوم القیامه، روز قیامت اون منو ملاقات میکنه اون فرد، بهیه مثل جبل احد و اعظم من احد، یه تیکه خرمایی که داده انقدر براش رشد میدن که از کوه احد بزرگتر بشه در روز قیامت. صدقه رو خودم میگیرم. لذا همین دستو که میدید به فقیر ببوسید این دستو و به چشتون بزنید. سه، علیاذ بالله که ما منت بذاریم سر یه فقیری. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 262 تصریح میکنه که یه صدقه ای دادید. خب الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا، یه انفاقی در راه خدا میکنن بعدش منتی در کار نی که میخوایم تحقیر بکنیم بگیم به روی طرف بیاریم، یا جای دیگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا آیه 264، که چیزی میدید بعدش منت نذارید. حتی یه جایی مثلا انسان میتونه انفاقش رو مخفی انجام بده و خدا برگرداننده است. در زمان مأمون عباس نامی میگه من وارد بغداد شدم، رفتم پیش مأمون، دیدم یه کسی رو در مقابل او بستن به زنجیر، خیلی هم در بداغونه بنده خدا شکسته و از اون برم مثلا ضرباتی بهش خورده. مأمون به من گفتش عباس اینو بر خونت، فردا صبح اینو بیار پیش من، خبرت میکنم که بیاری. من جز ملازمان مأمون بودم. میگه من این طرف رو برداشتم بردم خونه، وقتی رسیدیم خونه به طرف گفتم اهل کجایی؟ گفت اهل دمشق. بهش گفتم کدوم محله؟ گفت فلان محله. گفتم ای فلان شخص رو میشناسی؟ گفتش که از کجا میشناسی اینی که گفتی؟ و گفتم که من یه قضیه‌ای دارم باهاش. بگو میشناسیش؟ برگشت گفت تا نگی قضیه چی بوده منم نمیگم که اونو میشناسم یا نمیشناسم، قضیه چیه؟ میگه بهش گفتم که من فرمانده دمشق بودم یا دمشق بودم از طرف حاکم مرکزی، اونجا شورش شد و فرمانده های من فرار کردن، من تو کوچه های دمشق داشتم با ترس میدویدم و دنبال یه پناهگاه بودم، جون دنبالم بودن. وارد یه خونه ای شدم، دیدم یه مردی نشسته دم در خونه، گفتم آقا میشه بیام داخل؟ گفت بیا تو، بسم الله وارد شد. من وارد شدم، گفت برو تو صندوق خونه. من سری رفتم داخل صندوق خونه، شورش یا اون محله رو داشتن میگشتم، میدونستم من تو همین محله، اومدن و در این خونه در زدن. وارد شدن و به این مرد گفتن که این فلانی اومد اینجا، حاکم این عباس، گفتش که نه، همه جا رو گشتن دیدن نیست، اومدن بیان صندوق خونه رو بگردن. این که من گفتم تو صندوق خونه رفتم دیدم یه خانومی هم اونجاست، یه خانم محجبه اونجاست. شورشی ها بودن بریم صندوق خونه رو بگردیم، زن فریاد زد که وارد نشین، من سر برهنه. اینا هم دیگه گفتن اگه زنش اونجاست پس معلومه کسی دیگه نیست، برگشتن و اینجوری من نجات پیدا کردم. 4 ماه اینجا موندم. این صاحب خونه تا از من نپرسید شما اسمت چیه، 4 ماه کامل از من پذیرایی کرد تا شهر آرام شد. گفتم که من برم از خانوادم و اینه خبری بگیرم ببینم در چه حالن. صاحب خونه من گفتش که نمیری مگه اینکه قسم بخوری که دوباره برگردی، یعنی بیای پیش ما. می قسم خوردم رفتم دیدم نه خونه، یعنی خونم شورش ها خراب کردم، غلامام همسرم نه هیچکی نیست. دوباره برگشتم خونه همین فردی که تو خونهش پناه گرفته بودم. وارد خونهش شدم و گفتش حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام برم بغداد. گفتش که قافله 3 روز دیگه میره، الان نمیره چون قافله حرکت میکنه، تنها نمیومدن. این شروع کرد به غلامش گفت اسب، اون اسب اصلیمو آماده کن. فکر کردم خودش هم میخواد سفری بره، جایی بره اینا. خروج قافله که نزدیک شد به من گفتش که آماده شو، و همسرش اومد یه بقچه لباس به من دادن، یه شمشیر دادن، یه کمربند دادن و 2 تا استر، جسارتاً 2 تا قاطر که پشت اینها همه چی گذاشته بودن برای من با 5000 درهم، و یه لیستی هم دادن که ما چیا برات گذاشتیم. بعدم مرد اون اسب اصیل خودش آورد برام، گفت سوار این شو برو سفر. یعنی هر کاری که یه نفر در قبال یه انسان میتونه انجام بده این در قبال من انجام. گفت بسم الله سوار شو. به غلامش هم گفت تو رو بخشیدم به این آقا، برو در خدمت ایشون. من راه افتادم و بعد به من گفتش که من از شما عذرخواهی میکنم، کم و کسری بوده. گفتم آقا دیگه برادر برای برادر این کار نمیکنه که شما برای من کردی، لذا تشکر کردم و راه افتادم. و ولی بعد که اومدم بغداد دیگه فرصت نکردم برم دمشق و خبری بگیرم و ببینم اون مرد چه کرد، جبران بکنم فلان. حکایت تو عباس میگه من کامل تعریف کردم. این طرف گفتش خیلی خوب، من زحمت تو رو کم میکنم، اونی که بهش پناه آوردی منم. یکم نگاه کردم مثلا ریشش بلند شده، صورتش مثلا چروک شد، خوب دقت کردم چشماش شناختم، آره خودشه. گفتم شما همون فردی؟ من اومدم خود. گفت آره من بودم، 4 ماه پذیرایی کردم. گفتم چه اتفاقی افتاده، چرا آوردن پیش مأمون و اینها؟ گفت آره یه گرفتاری به وجود اومد تو شهر و یه عده شورش کردن، مأمون فکر کرد که منم. این فکر کرد منم و بعد مثلا ما رو دستگیر کردن. دیگه این عباس میگه سریع بلند شدم این فرد رو بوسیدم، زنجیر دست باش باز کردم و اینا. بهش گفتم که یه کاری بکن، مأمون احتمالاً با این اوصاف که میگه تو رو بکشه، تو با غلام من بری من یه کارش میکنم. گفت نه من نمیرم، چون قطعا مأمون فردا من از تو طلب میکنه و تو رو خواهد کش، لذا رفتن من خلاف انصافه. گفتم که چه کنیم؟ گفت من توی منطقه همینجا میمونم، تو غلامت رو همراه من بفرست و من منتظر خبر تو میمونم ببینم چی میشه. این میگه این رفت و فردا صبح میگه من نمازمو نخوندم، دیدم که این فرستاده مأمون اومد که بلند شو بیا و مأمون با تو کار داره. من بلند شدم رفتم پیش مأمون، همین که وارد شدی مأمون دید همراه من نیست اون فرد شورشی. گفت فلانی اگه نیست بگو که الان گردن تو بزنم. بهش گفتم که مأمون فرار نکرده، ولی بذار حکایت رو بگم. حکایت رو کامل گفتم. مأمون تا و جالبه میگه وقتی خواستم برم غسل کردم، بدنم رو هنود کردم و کفن پوشیدم زیر لباسم، چون مطمئن بودم که مأمون منو میکشه. میگه به مأمون گفتم قضیه این بود و به خاطر لطفش من آزادش کردم. مأمون گفتش که وای بر تو، او به تو احسان کرده در حالی که تو رو نمیشناخته، تو احسان کردی بعد شناختنش چرا خبر ندادی که من به او احسان بکنم؟ تو بالاخره ملازم ما هستی. چون مأمون عالم حکام بنی عباس و بنی امیه است، خیلی آدم باهوشی بوده، برای اصلا عجیب نیست که همچین احسانی بکنه. گفت چرا نگفتی منم احسان بکنم؟ فرام به مأمون گفتم این تو اون شورش اصلا نقشی نداشته. مأمون گفت بگو بیاد. خبرش کردن و اومد و مأمون اینو کنار خودش نشوند و باش غذا خورد و خیلی تحویلش گرفت و بهش گفتش که من شما رو به عنوان حاکم دمشق انتخاب میکنم با این فضائلی که شنیدم، خودت حاکم دمشق شو. این فرد گفتش نه من علاقه به حکومت ندارم. این 10,000 دینار و 10 برده و 10 تا اسب و 10 تا فیل بهش داد، از مالیاتم عفو کرد. گفت برو ولی با من در تعامل باش. خود مأمون و این عباس میگه مأمون هر وقت منو میدید میگفتش که نامه های دوستت به ما میرسه، که حالا ما یه جایی به یه کسی لطفی بکنیم، منتی هم نذاریم، اسمش هم نپرسیم، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت انشاءالله دهد. با صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. اگر که مطابق نقل امروز روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، مثل سحر فردا امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی خیلی بهش سخت گذشته، اگر که این قول 75 دقیق باشه و درست باشه. بعد از اینکه مردم در مدینه به خواب رفتن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه شروع کردن به غسل پیکر مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها. غسل به اون کیفیتی که میدانید و میدانیم، و بعد کفن کردن اون پیکر مطهر رو و بعد حرکت کردن برای تشییع، در حالی که 4-5 نفر بیشتر نیستن و قرارم نیست که کسی باشه، فقط 3-4 تا بچه پشت سر این پیکر مطهر حرکت میکنن، ولی شرط شده باهاشون که بلند بلند گریه نکنن. امیرالمؤمنین با چه وضعیتی؟ هیچ محرمی نیست که کمک بکنه این پیکر مطهر رو حتی داخل قبر قرار بده. با اون شرایط پیکر مطهر رو به خاک سپردن، اما غمهای امیرالمؤمنین در خطبه 202 داره که امیرالمؤمنین رو کرد به سمت حرم پیامبر، گفت السلام علیک یا رسول الله عنی، سلام ای رسول خدا از من و عن ابنتک نازلت فی جوارک، و دخترت که در کنار تو نازل شد و به خاک سپرده شد، و سریعت لحاق بک، فاطمه بعد از تو خیلی سریع ملحق شد به تو یا رسول الله. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای پیامبر با رفتن فاطمه صبر علی تموم شد. و رق عنها تجلدی، من دیگه نمیتونم، توان خیشتنداری ندارم. حضرت فرمود تا رسید به اینجا که بفرماید انا لله و انا الیه راجعون، همه ما از آن خداییم، به سوی خدا برمیگردیم، اما تو دل امیرالمؤمنین اینه که فاطمه جان نمیشد با هم از بین خود. میفرماید یا رسول الله فلقد استرجعت الودیعه، ای رسول خدا امانتی که به من داده بودید و برگردونده. نمیدونم پیامبر اینجا این سوال رو نپرسید که علی جان فاطمه ای که به عنوان امانت اومد خونه تو اینجوری بود. خزت رهینه، من این رهن رو برگردوندم، اما حزنی فسرمد، یا رسول الله از امروز دیگه کسی لبخند علی رو نهارد.
یا علی، عدالت الله علیه.